سپاسگزار از شما فریبا زایر. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. رد فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با ثبت احوال نفوذ. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به دلیل عدم وقت کافی و کمبود امکانات، استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده ناممکن خواهد بود. شورای عالی از سال افغانستان با موضوع گیری رئیس اجرای مبنی بر شامل شدن رهبری طالبان در لست تعذیرات شورای امنیت ملل متحد مخالفت کرده است و زوال خلافت داعش و پناه بردن جنگجویان آن به دشت‌های سوریه. با تفصیل موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید پیش از آن که نام رهبران طالبان درج فهرست سیای سازمان ملل متحد شود، باید امکانات صلح با این گروه دنبال گردد. رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و همکار وی امروز خود را به FBI تسلیم کردند. ایران سرحدات با کردستان عراق را باز میکند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید پیش از اینکه رهبران طالبان در فهرست تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل شوند، باید امکانات رسیدن به صلح با این گروه با جدیت دنبال شود. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. قبل از این عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در دیدار با کیراد عمروف رئیس کمیته تعذیرات سازمان ملل متحد از وی خواست که نام رهبران طالبان را در فهرست سیاه درج نماید. یک منبع ریاست اجرایی گفت رئیس کمیته تعذیرات سازمان ملل متحد اطمینان داد که در صورت خواست حکومت افغانستان آنها می توانند رهبران طالبان را در این فهرست بگنجانند. ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در ارتباط به ثبت احوال نفوذ را رد کرد. ولسی جرگه همچنان پیشنهاد حکومت در مورد اینکه گویا اداره ثبت احوال نفوذ یک اداره مستقل شود هم نپذیرفت. رئیس جمهور غنی سال گذشته فرمانی را به رای گیری نمایندگان مردم فرستاد که بر اساس آن در تذکره های الکترونیکی کلمات ملیت، قوم و دین درج شده بود. این فرمان با 27 رای در برابر 83 رد شد. پوهنتون خصوصی امریکایی در کابل از طالبان مسلح یک بار دیگر تقاضا کرد که استادان اختطاف شده آن را رها کنند. پوهنتون امریکایی این تقاضا را امروز در اعلامیه پس از آن به نشر رساند که طالبان گفتند یکی از این استادان که در اسارت آنها به سر می برد از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که کیوین کینگ تبع امریکایی با بیماری شدید قلب دچار شده و این گروه برای آزادی استادان پوهنتون امریکایی با شروط قبلی خود تاکید میکنند. طالبان مسلح در ماه اگست سال گذشته دو استاد پوهنتون امریکایی، یکی کیوین کینگ تبع امریکایی و دیگری تیمیتو ویکس استاد استرالیایی را اختطاف کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاول مانفورت رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و همکار او ریکس گیتس روز دوشنبه خود را با پلیس فدرال یا FBI تسلیم کردند. این دو با اتهامات مربوط به دوسیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ی امریکا روبروند. مانفورد و همکارش در حالی که به ساختمان FBI وارد می شدند توسط خبرنگاران CNN و نیویورک تایمز شناسایی شدند. دفتر سارنولی خاص امریکا که در این مورد تحقیق می کند در یک اعلامیه گفته است که مانفورد و گیتس از طرف هیئت منصفه فدرال در 12 مورد به شمول توطئه علیه ایالات متحده و توطئه برای پولشویی رسما متهم شدند. لوی درستیز نیروهای مسلح ایران از بازگشایی راه های سرحدی با منطقه خودمختار کردستان عراق در چند روز آینده خبر داد. ایران سرحدات خود با کردستان عراق را پس از همه پرسی در مورد استقلال کردستان در 25 مایه سپتامبر بست. خبرگزاری نیمه دولتی ایران ایسنا امروز از محمد باقری لیدر سیز نیروهای مسلح این کشور نقل قول کرده که میگوید محدودیت های سرحدی به زودی رفع می شوند. این اعلامیه یک روز بعد از آن از سوی لیدر سیز نیروهای مسلح ایران صورت می گیرد که مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق از مقامش استفاده داد. و دور هفتم گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. وزارت امور خارجه قزاقستان گفت هیئت‌ها برای اشتراک در اجلاس دو جانبه و چندین جانبه امروز وارد شهر آستانه این کشور شدند. در حال حاضر دو اجلاس همزمان در ارتباط به ختم جنگ 6 ساله داخلی سوریه به پیش برده می شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ثبت احوال نفوذ را رد کرد.
کسایی که موافق این فرمان از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ. رئیس اسنای 48 کارت سبز.
عکس‌العمل مشرون و جرگه افغانستان در رابطه با حذف بعضی کلمات از تذکره های الکترونیکی.
این انتقادها به نفع نیست، به نفع نظام هم نیست، به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در یک شرایط بسیار خطرناک قرار داریم.
مسئولین می گویند به دلیل عدم وقت کافی و کمبود امکانات استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده ناممکن است.
رای ورکول یا شمارش به دغه شرایطو که په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظات او تخنیکی ملحوظات په وجه باندې ناممکن دي.
شورای عالی اصل افغانستان با موضوع گیری رئیس اجرایی مبنی بر شامل ساختن رهبری که طالبان در لست سیاه مخالفت می کند.
نظر حکومت از خودش است، لیکن ما امید داریم که هر چیز زودتر پیش از اینکه این موضوعات سانکشن لست برای سال آینده و دیگه با چیز میشه ما زودتر بتانیم که بر مسائل خود به یک نتیجه برسانیم.
گزارش های دیگر خبری رو هم می شنوید، با ما باشین. با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرخون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی شماره 243 رئیس جمهور در رابطه با ثبت احوال نفوذ رد کرده. این جرگه همچنان پیشنهاد حکومت رد کرد که ممکن اداری ثبت احوال نفوذ مستقل شود. کارشناسای بخش حقوق رد ای فرمان از سوی ولسی جرگه را به نفع مردم نمی دانن، چون به باور اونا امکان داره با این کار به شمول انتخابات بسیاری از کارهای حکومت با کندی مواجه شوه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور کشور در 14 مایه هوت سال گذشته با جابجا کردن کلمه دین، ملیت و قوم در قانون ثبت احوال نفوذ فرمان تقنینی را صادر کرد، اما این فرمان از سوی ولسی جرگه رد گردید. این فرمان تقنینی در 29 مایه حمل سال جاری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت که در مورد این فرمان تقنینی میان وکلا سه نظر موجود است. وای میگوید اینجا سه نظر مختلف موجود است. یکی قانون قبلی را میخواهد که تصویب شده است. دیگر نظر تعدیل حکومت را که در آن کلمه ملیت و قوم ذکر شود. نظر دیگر این بود که تنها کلمه ملیت درج گردد. حالا وکیل صاحبان در مورد نظرشان را ارائه کنند. وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه در این مورد بحث کردند. در این نشست 127 وکیل حضور داشت، اما 83 تنشان رأی مخالف دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله نشست را این گونه بیان کرد.
کسایی که موافق این فرمان از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ. رئیس اسنای 48 کارت سبز، 83 کارت سرخ، بنابراین فرمان رد شد.
در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ موضوع جنجالی این بود که ولسی جرگه قبلا در این ماده کلمه ملیت را رد کرده بود، اما مشران جرگه آن را تایید کرده بود. پس از آن رئیس جمهور با صادر کردن یک فرمان تقنینی در کنار کلمه ملیت کلمه قوم و دین را نیز اضافه کرد. کارشناسان بخش حقوق رد این فرمان اسای ولسی جرگه را به نفع مردم نمی دانند، زیرا به گفته آنان این کار می تواند به شمول انتخابات دیگر کارهای حکومت را با کندی روبرو سازد. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان می گوید مطابق به قانون اساسی کشور زمانی که یک فرمان تقنینی از جانب ولسی جرگه رد می گردد فرمان باطل اعلام می گردد.
ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی زمانی که فرمان تقنینی را به اکثرت آرا رد می کنه او اولمو قانونی که بر مبنای فرمان تقنینی نافذ شده باطل شمرده میشه و او به مشران جرگه نمیره. کار خوب نکردن به خاطر ازی که احتمال تدویر انتخابات ده شانزده سرطان سال آینده ناممکن میسازه.
با گفته آقای رنجبر حالا این بر ریاست جمهوری ارتباط دارد که در این مورد چه تصمیم میگیرد. تلاش کردیم تا در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با باور آقای رنجبر اعضای ولسی جرگه به خاطر این فرمان را رد کردند که در برابر برگزاری انتخابات آینده موانع ایجاد گردیده و مدت کاری آنها نیستم دید گردد.
در این حال معاون دوم مشران و جرگه افغانستان حذف شدن کلمه افغان و اسلام از تذکره های الکترونیکی را قابل قبول نمیدانه و میگه که تلاش خود کردن تا این دو کلمه در تذکره های الکترونیکی درج شوند. همکارم نصرت پارسا در کابل در همین مورد با محمد آصف صدیقی مصاحبه کرده و نظرش درباره رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه
این در حقیقت یک برنامه یک کمپاین کشورهای همسایه هستند، میخواهند که یک نفاق ایجاد بکند بین اقوام.
به خواست کشورهای همسایه عمل کرد ولسی جرگه امروز باور شما؟
من فکر میکنم که ما به نظرات همه دوستا احترام داریم، ولی اگر است که ما مخالفت از افغانیت خود داشته باشیم یا از کلمه اسلام با داشته باشیم، من فکر میکنم که جای افسوس خواهد باشد. این قطعا برای ما پذیرفتنی نیست. ما هم افغان هستیم و هم مسلمان هستیم. به این معنا که خواست ما دوستا همه ای است که ما باید به تمام اقوام احترام گذاشته شود و بگذاریم تعصب این که ما یک کمپاین خیلی قوی در مقابل تعصب داشته باشیم. امروز روزی است که ما به نام تعصب، به نام قوم، به نام مذهب چقدر ما از بین بزنیم.
یعنی ولسی جرگه برخورد تعصب گونه کرد در برابر این فرمان، نظر شما همینطور است آقای صدیقی؟
ما فکر میکنیم که اگر این موضوع طوری بوده باشد که به این معنا که ما کلمه افغانیت مخالف باشیم و کلمه اسلامیت، البته اگر کدام دلایل بوده باشه تا فیرن ما کدام دلایلی که از اونا ما از دلایل از اونا که ما را قانع بسازد تا فیرن ما به این مورد اجرا نیستم، ولی به هر حالش
حالا ای فرمان یا امی چیزی را که رد کرد ولسی جرگه قرار است به کمیسیون مختلط بیاید. مجلس مشران و جرگه افغانستان و مجلس شما در این مورد چی واکنش نشان خواهد داد؟ اعضایی که از شما معرفی میشه در کمیته مختلط.
مجلس سنای افغانستان همیشه دید خیلی ملی داشتد و میخواد که ملت قضاوت خوبتر بهتر داشته باشد. اونجا هم تذکره و تذکره هم افغان ذکر خواست شد و هم اسلام ذکر خواهد شد.
با توجه به ای که ای فرمان تقنینی رئیس جمهور رد شد، نگرانی ها وجود داره که ممکن در انتخابات آینده از تکنولوژی آنگونه که انتظار می رفت استفاده نشود. نگرانی شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنیم که اگر است که از تکنولوژی جدیدی که فعلا در تمام کشورها از او استفاده صورت می گیرد، اگر این تکنولوژی جدید در انتخابات آینده از این استفاده صورت نگیرد، پس انتخابات بعدی هم بدتر از انتخابات قبلی خواهد باشد و اینجا هیچ وقت ما شاهد شفافیت نخواهد باشیم.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه افغانستان بود که گفت ولسی جرگه با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ثبت احوال نفوذ اصلا میخواهد موانع و مشکلات را صدر راه انتخابات آینده ایجاد کنه و را بر ادامه کار خود و کارروایی های اعضای خود هموار بسازه. از طرف دیگر شنونده عزیز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به دلیل عدم وقت کافی و کمبود امکانات استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده ناممکن است. رئیس کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات حال در مشوره با حکومت و نهادهای مدنی روی رای بدیل کار میکنه. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلیل کوتاهی زمان و عدم فراهم شدن سهولت‌های تکنیکی ممکن انتخابات آینده نیز به شکل کاغذی برگزار گردد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از جمع 13 کمپانی که در رابطه به الکترونیکی نمودن روند انتخابات تعهد نموده بودند، تنها یک کمپانی به آنان اسناد را سپرده است که به گفته آقای احمدزی آن هم مطابق با معیارها نبود. و افزود که با در نظر داشته شرایط کنونی، استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده ممکن به نظر نمی رسد.
گزارش نهایی را که تیم تکنیکی برای ما سپرد، در آن واضح نوشته شده است که در شرایط کنونی تنها شناسایی رای دهندگان توسط تکنولوژی ممکن است. اما رای دهی و یا شمارش در شرایط کنونی با دلیل عدم سیستم انترنت و برخی ملحوظات دیگر در افغانستان ناممکن است.
آقای احمدزی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات جهت دریافت راه بدیل برای انتخابات آینده روی چند طرح جدید با حکومت و نهادهای مدنی مشوره ها را آغاز کرده است. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات حدود 6 ماه قبل اعلام کرد که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی ها با استفاده از تکنولوژی برگزار خواهد شد. مسئولین این کمیسیون همچنان گفته بودند که استفاده از تکنولوژی در انتخابات 90% شفافیت را در این روند ایجاد خواهد کرد. اما از همان زمان انتقاد برخی نهادهای ناظر انتخابات این بود که کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت این را ندارد که انتخابات آینده را با استفاده از تکنولوژی و به زمان معین آن برگزار کند. در حدود یک هفته قبل شورای تفاهم جریان‌های سیاسی با انتقاد از فعالیت‌های کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات گفت که کمیشنران فعلی توانایی برگزاری انتخابات شفاف را ندارند و به گفته این شورا باید از وظایفشان برکنار شوند. به اساس تاریخ اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها قرار است در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که استفاده از تکنولوژی در انتخابات یک تصمیم خیالی و بدون برنامه ریزی بود و به گفته ای وی اکنون کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و جامعه جهانی باید در مورد عدم استفاده از آن به مردم پاسخ دهند.
همه آنان در همان زمان این تصمیم را به گونه درست نگرفتند. 6 ماه مردم را ضایع کردند، انتخابات را به تعویق انداختند. 6 ماه بدون کدام دستاورد به پیش رفت و اکنون بدبختانه در موقعیت که 6 ماه قبل قرار داشتیم در همان موقعیت هستیم. اما اکنون نهاد باید در مورد سیستم کاغذی پاسخگو باشد، اما هیچ مرجع این مسئولیت را به عهده نمیگیرد.
آقای رشید میگوید که وضعیت جاری در رابطه با انتخابات نه تنها نهادهای ناظر انتخابات را بلکه مردم را نیز نگران ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که رئیس اجرایی عبدالله دیروز در دیدار با رئیس کمیته تعذیرات شورای امنیت ملل متحد ازش خواست که این کمیته رهبرای گروه طالبا به شمول ملا عبدالله را در لست تعذیرات این شورا شامل بسازند، ولی شورای عالی صلح افغانستان با موضع‌گیری آقای عبدالله مخالفت کرده. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت که هیچ زمان پیشنهاد نکردند تا رهبری طالبا شامل لست تعذیرات ملل متحد شوند. نورالله شایان و تفصیل موضوع.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید طرفدار شامل شدن رهبری طالبان در لست تعذیرات سازمان ملل متحد نیست. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند تبصره بیشتر بالای فیصله حکومت ندارد، اما ابراز امیدواری میکند تا پیش از گنجانیده شدن نام رهبری طالبان در لست تعذیرات به یک نتیجه با گروه طالبان برسند.
ما به ایسی اعضای شورای صلح طرفدار کسای نویره در شامل کردن در چیز نیستیم، در به اصطلاح دی پابندی ها یا سانکشن لیست. خو لیکن نظر حکومت از خودش است، لیکن ما امید داریم که هر چیز زودتر پیش از اینکه این موضوعات سانکشن لیست برای سال آینده و دیگه چیز میشه ما زودتر بتانیم که بر مسائل خود به یک نتیجه برسانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدار با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کرده که طالبان قاتلین مردم افغانستان هستند و باید رهبرشان ملا حبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت شامل شوند. یک منبع حکومتی که نخواسته است نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفته است غیرت عمروف رئیس کمیته وضع تعزیرات شورای امنیت ملل متحد بر رئیس اجرایه اطمینان داده هر مقام طالبان را که حکومت افغانستان خواهان شمولیت نام وی در لیست تعزیرات باشد شامل خواهد کرد. یک سال پیش رئیس جمهور غنی هم خواهان درج نام ملا حبت الله در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد شده بود. این در حال است که حکومت افغانستان هم بر وضع تعزیرات تاکید میکند و هم بر گفتگوهای صلح. حکومت به این باور است که وضع تعزیرات میتواند از یک سو طالبان را ضعیف کند و سوی دیگر زمینه ساز گفتگوهای صلح خواهد شد. اما شمار از اعضای مشان جرگ افغانستان از جمله زلمه زابلی سیاست دوگانه حکومت را ناکام میخواند.
اگر حکومت از یک طرف مذاکرات تقاضا میکنه از طرف دیگه اونا را دلیل سیاه کشی میکنه که جای به جای شوه یک دورنگی میاد پالیسی. این پالیسی را باز ملل متحد هم قبول نخواهد کرد، به سطح ملی ملت هم ممکن وارخطا شوه که حکومت ما شمالی مذاکرات را پیش میگیره و یا شکلی مخاصمات.
آقای زابلی میگوید این اقدام حکومت برای طالبان و حامیانشان یک بهانه میبخشد تا از جنگ دست بردار نشوند و تاکید دارد که سیاست مذاکره بهترین گزینه برای پیروز شدن پروسه صلح است و بس.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حتما خبر دارین و روز از رسانه ها میشنوین و میبینین که بعض مامورین بلند رتبه حکومتی که خودشان یکی از حلقات زنجیر حاکم هستند، هر روز حکومت مخصوصا ارگ نشینا را مورد انتقاد قرار میدن. همین مسئله را کارشناسا میگن که به نقص مردم افغانستان است. بیشتر در این مورد از همکارم نصرت پارسا میشنوین.
برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند انتقادهای اعضای حکومت از همدیگر و بیباوری ها تهدیدی جدی در برابر نظام است. فیصل سمی نایب منشی این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت سران حکومت باید باب گفتگوها را باز کنند و به فضای بی‌اعتمادی میان هم پایان دهند. به گفته وی انتقادهایی که اعضای حکومت علیه همدیگر میکنند به نفع نظام و مردم افغانستان نیست.
انتقادها به نفع نیست، به نفع نظام هم نیست، به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در یک شرایط بسیار خطرناک قرار داریم. دشمن بسیار خونخور و دشمن بسیار به اصطلاح خطرناکی به افغانستان تهدید میکنه و در داخل نظام اگر همچو بی‌اعتمادی ها و همچو مسائل باشه مثل یک موریانه نظام از بین میبره و میخوره.
عطا محمد نور ولی بلخ که روز گذشته در شهر مزار شریف سخنرانی میکرد یک بار دیگر حکومت را مورد انتقاد قرار داده، گفت حکومت در تامین امنیت نقش موثری ایفا نکرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه های کشور آقای نور همچنان از افزایش فساد اداری در کشور انتقاد کرده است. این مامور حکومت پیش از این نیز ارگ نشینان را مورد انتقاد قرار داده است. پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور هم از رهبری حکومت به خصوص رئیس جمهور انتقاد کرده و محمد اشرف غنی را به قبضه کردن قدرت متهم کرده بودند. ارگ ریاست جمهوری نخواست تا در برابر اظهارات اخیر والی بلخ واکنش نشان دهد. در همین حال برخی حقوقدانان میگویند کسانی که در حکومت کار میکنند و بر ضد حکومت صدا بلند میکنند باید از وظایف دولتی خود استفاده کنند. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان در این باره گفت
کسایی که در پست‌های بلند رهبری حکومت قرار دارند و علیه حکومت اظهارات می‌نمایند در حقیقت از نقطه نظر آزادی بیان مشکلی ندارند، اما از نقطه نظر اخلاق حکومتداری یک عمل درست نیست. به دلیل از اینکه کسی که در درون حکومت است و علیه آن قرار می‌گیرد که به نحوی بیانگر یک تضاد درونی است که به اصطلاح خود را منتفی میکنند.
اما والی بلخ و برخی چهره هایی که بر علیه حکومت اظهار نظر کردند گفتند که انتقادهای آنان به معنای ضدیت با نظام نیست. به گفته آنان آمدن اصلاحات و حکومت داری خوب یک از دلایلی است که آنان برخی عملکردهای حکومت را مورد انتقاد قرار میدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش که شهرهای تحت تصرف خود در سوریه از دست دادن، به دشت‌های سوریه پناه بردن و به عقیده کارشناسا اونا حالا در تلاش تجدید سازماندهی خود هستند. همکار مارش همایون جزئیات دارم.
در حالی که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شهرهای تحت تصرفشان را یکی بعد از دیگر در سوریه از دست دادند، آنها به عمق دشت‌های سوریه پناه بردند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، جنگجویان سنی که خلافت نامنهادشان را در مناطقی که از شهر رقه در سوریه تا موصل در عراق ادامه داشت اعلان کرده بودند، احتمال دارد که شکست خورده باشند، ولی به عقیده کارشناسان آنها در تلاش تجدید سازماندهی اند و شکست منطقوی به مفهوم ختم جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش نیست. در امتداد شهرها مناطق وسیع دشت‌های غیر مسکونی سوریه موقعیت دارد که به نام بدعیات الشام شناخته می شود. دشت‌هایی که با داشتن مغاره‌ها و کوه‌های ناهموار مشهورند. این دشت‌ها حدود 500 هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و در مناطق جنوب شرق سوریه، شمال شرق اردن، شمال عربستان سعودی و غرب عراق امتداد یافتند. اراضی متروک این دشت‌ها یک پناهگاه عالی و خانه دوم برای تعداد زیاد جنگجویان گروه دولت اسلامی از زمانه‌های محسوب می‌شود که هنوز خلافت نامنهادشان تولد نشده بود. کارشناسان تخمین می‌کنند با صدها هزار پرسنل نظامی برای عملیات جستجو در این دشت‌ها نیاز خواهد بود و به تعداد خیلی بیشتر نیروهای نظامی نیاز است تا این مناطق تحت کنترل دائمی قرار داده شود. نیروهای اردوی عراق، ملیشه‌های شیعه و جنگجویان کرد، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را تقریبا از همه عراق بیرون راندند. ولی اگر این نیروهای ضد داعش در برابر هم قرار بگیرند، زمینه برای سازماندهی دوباره تندروان فراهم خواهد شد. مسئله مشابه دستاوردهای اخیر در سوریه را نیز تهدید می‌کند. نیروهای دموکراتیک سوریه که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند و نیروهای رژیم سوریه که توسط روسیه حمایت می‌شوند در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مؤثر بودند، اما اینک آنها عملیات موازی را در منطقه دیرالزور اجرا می‌کنند که این نکته می‌تواند به منازعه و برخورد بین آنها منجر شود و زمینه را برای سازماندهی دوباره تندروان فراهم کند.
از پیام های شما.
محمد شکور هستم از ولایت تخار ولسوالی چیاب. شکایتی دارم از مسئولین ولسوالی خانآباد. برادر به نام اربکی سواری بودیم، تعداد 5 نفر با موتروان آمدیم. پیسه ما را اربکی از موتر از بازار سوار شد، بالاتر از بازار تا شد ما پوسه داریم، گفتن ما را چور کردن، تلفون هامون و پیسه هامون را گرفتن. ما رفتیم به ولایت با ولسوالی، قماندان ولسوالی گفت برادر این نفرهای والیست، اینا مزدور ما نمیرسه. ما چندین نفرهای کار کردن.
کلینیکی ولسوالی ساغر ولایت غور از اول اقرب تا حال بسته است. نسبت عدم خدمات صحیح و نبود بخش های جراحی که وزارت صحت وعده کرده بود که فعال می شود، ولسوالی ساغر در ولایت غور 100 و 300 چند کیلومتر از ولایت غور فاصله داره. در 6 ماه زمستان یخبندانی می شه که راه ها مسدود بشه. مردم تصمیم گرفتن که دروازه کلینیک را در صورتی که بخشای جراحی آن فعال نشود بسته کنند. دروازه کلینیک را مردم ساغر بسته کردن و هیچ توجهی از طرف مقامات تا حال صورت نگرفته.
ماش ملمین ولایت بدخشان و سوالی آوان بلخصوص به سر وقتش نمیرسه. مدت 5 ماه میشود که مردم رای دور و دراز و چقدر مشکلات هست. با خودتان معلوم است که بدخشان هم باز و سوالی آوان شدن در امو باریکی که در نقشه دیده میشود در امو جاست. چقدر دور و دراز است. 5 ماه میشه که دین این ما خوب براتان اوالا میشه، اون ما براتان اوالا میشه. در طول 5 ماه هیچ چیز نیست که باز اون ملنین بیچاره ماشش برسه.
با شنیدن مشکلات مردم رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام است. من زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی را میشنیدین. رادیو آیتان روشن بانین و 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.